ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سیدحسینی مجری این برنامه به همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله 45 دقیقه‌ای بشنویم با هم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به گفته کاخ کرملین، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به شکل مشترک از حفظ و اجرای کامل برجام حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیانیه کرملین بعد از آن منتشر شد که رؤسای جمهوری دو کشور به شکلی تلفنی با هم گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، آقای مکرون برای مذاکره درباره سفرش به واشنگتن و دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین تماس گرفته بود. روز یکشنبه رئیس جمهوری فرانسه با حسن روحانی همتای ایرانی خود نیز تلفنی گفتگو کرده بود و در آن مکالمه آقای روحانی تأکید کرده بودند که برجام قابل مذاکره دوباره نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکی از مخالفان سرسخت توافق برجام است و معتقد است این توافق ایرادهای جدی دارد. در همین حال و به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است شامگاه دوشنبه درباره آنچه تحولات بسیار مهم درباره برجام خوانده سخنرانی کند. دفتر نخست وزیر اسرائیل زمان این سخنرانی را ساعت 8 شب به وقت تل آویو، 9:30 شب به وقت تهران اعلام کرده است. خبر این سخنرانی پس از آن اعلام شده که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل سفر کرده است. آقای نتانیاهو همچنین روز یکشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفتگو کرده بود. و به خبری که هماکنون به دستمون رسید توجه بفرمایید. بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور، خصوصا شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت، مشلف هستند از تاریخ 10 اردیبهشت نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وبسایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند. پس این خبر اینطور هست که دستور قضایی در خصوص مسدودسازی کامل پیام‌رسان در ایران صادر شده که جزئیات بیشتر این خبر رو در بخش‌های بعدی خبر تقدیم شما خواهیم کرد. اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتقاد تند از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی این کشور را متهم کرد در حال تحریک کشورهای منطقه برای قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس متنی که دفتر رهبر جمهوری اسلامی از سخنان او در جمع کارگران منتشر کرده، آیت الله خامنه ای در سخنرانی تازه‌اش بار دیگر گفت که آمریکا باید از خاورمیانه خارج شود. این سخنان در پی آن بیان شدند که مایک پامپئو وزیر خارجه جدید آمریکا در سفری به ریاض و تل آویو انتقادهای تندی علیه ایران بیان کرده است. آقای پامپئو روز یکشنبه در ریاض ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. وزیر خارجه جدید آمریکا همچنین گفت که برخلاف دولت قبلی آمریکا، دولت جدید این کشور از آنچه وی ابعاد وسیع تروریسم ایران خوانده غفلت نخواهد کرد. آقای خامنه ای با تکرار همین اتهامات علیه آمریکا این کشور را عامل ناامنی و درگیری در خاورمیانه یا غرب آسیا دانسته است. و شماره ای از خبرنگاران رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در انفجار روز دوشنبه در کابل جان خود را از دست دادند به 3 تن رسید. به گزارش رادیو آزادی در این انفجارها 29 نفر از جمله 8 خبرنگار کشته شدند. عبادالله حنانزی، محرم درانی و سباون کاکر 3 خبرنگار رادیو آزادی هستند که در این حملات کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است.
سپاسگزارم رضا جمالی بود به آخرین اخبار ایران و جهان. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. در پی وقوع 2 انفجار انتحاری در کابل، 10 نفر از جمله چند خبرنگار کشته شدند.
در مجموع 9 ژورنالیست جمن به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در 2 حمله انتحاری که امروز در شهر کابل صورت گرفت کشته شدند.
در جریان حمله موشکی به پایگاه نظامی در سوریه چند ایرانی کشته شدند.
اسرائیل معمولاً این حملاتی رو که صورت میده مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، ولی به این معنا نیست که اسرائیل چنین کاری رو نکرده باشه.
و رئیس پلیس تهران خبر تعلیق مأمور زن گشت ارشاد را که دختری را کتک زده بود تکذیب کرد.
اکثریت مجلس جسارت پرداختن به این موضوع و مواجهه با اون نگاه سنتی فقاهتی مسلط در شورای نگهبان، دستگاه قضایی و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو نداشته باشن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. دو انفجار انتحاری روز دوشنبه در کابل پایتخت افغانستان 29 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. و چندین خبرنگار از جمله 3 خبرنگار بخش افغانستان رادیو آزادی در میان کشته شدگان هستند. یکی از انفجارهای روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان ریاست عمومی امنیت ملی رخ داد که معادل وزارت اطلاعات در این کشور است. انفجار دوم نیز در برابر وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان رخ داده. رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد تکل خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ابتدا از جزئیات این حملات پرسیده.
جمع خبرنگارهایی که بر رادیو آزادی در کابل کار میکردن و به 3 نفر که کشته شدن رسیده و در مجموع 9 ژورنالیست جمعاً به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی در 2 حمله انتحاری که امروز در شهر کابل در امن ترین منطقه شهر کابل صورت گرفت کشته شدند و ظاهراً هم به نظر می رسد که در حمله دومی که فقط چند دقیقه بعد از حمله اولی رخ داده ظاهراً به نظر می رسد که هدف همین گروه ژورنالیست‌ها بوده.
و اینطوری که من شنیدم گویا اصلا بمب دوم در یک دوربین کار گذاشته شده بوده.
شاهدای عینی بر رادیو آزادی گفتن جایی که خبرنگارای ما هدف قرار گرفتن، کسی که حمله کرده امی انتحاری دومی ظاهرا خودش آراسته در لباس یک ژورنالیست و کمره هم در دستش بوده، ولی خب هنوز تحقیقات در مورد و گفته مقامات جریان داره. برای ما تا حال برای رادیو آزادی در این مورد تا حال چیز دقیق یا گزارش دقیق از طرف مقامات مسئول داده نشده. تمام گزارش ها مبنی بر چشم دیده شاهدای عینی بوده، ولی طوری بوده که بله خبرنگار دوربین در دستش بوده و در جمع خبرنگارا خودش انفجار داده.
آیه تکل، هفته گذشته ما این خبر رو منتشر کردیم که گروه طالبان خبر داده از آغاز عملیات بهاره خودش و حالا می‌بینیم که گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله جدید امروز رو بر عهده گرفته. به نظر میرسه که قرار هستش که افغانستان با موج جدیدی از به هم ریختگی وضعیت امنیتی روبرو بشه.
دقیقاً فصل بهار، آغاز بهار هر سال در طی 10-12 سال گذشته همراه بوده با اوج حملات تروریستی و البته چنانچه شما فرمودین طالبا بله هفته گذشته گفتن اعلان کردن رسمن که عملیاتشان به نام عملیات بهاریشان به نام الخندق آغاز کردن، ولی تصور عمومی در افغانستانی است که طالبان، داعش، حقانی و گروه های دیگه که با گفته مقامات افغان تعدادشان به بیشتر از 20 گروه در افغانستان میرسن همو یک یا همو گروه های معمول سنتی است که از 16 یا 17 سال گذشته در افغانستان فعالیت دارن. اعلان طالبا در مورد آغاز عملیات بهاری نه تنها مربوط میشه به اعلان تازی از اینا از کمپاین بهاریشان، بلکه همچنان مربوط میشه به ظاهراً به آغاز روند ثبت نام رای دهنده ها برای انتخابات پارلمانی و شوراهای استانها در افغانستان.
یه انفجار هم گویا هفته گذشته رخ داده که در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان این انفجار انجام شده و 60 کشته بر جای گذاشته. آیا مقام های افغان از بهتر شدن وضعیت امنیتی یا در نظر گرفتن تدابیر ویژه‌ای برای بهتر شدن وضعیت امنیت در افغانستان سخنی گفتن، برنامه‌ای دارن برای این موضوع؟
اتفاقا این موضوع بسیار مخصوصا بعد از حمله غرب کابل در یک مدرسه که 60 تن کشته شدند، چنانچه شما گفتین. این موضوع که مراکز رای ثبت نام رای دهنده ها را از مساجد و مکاتب و مدارس دور بسازند بسیار مهم شده و رئیس جمهور افغانستان روز گذشته هم در یک بیان اعلان کردند و گفتند که برای مراکز ثبت نام رای دهنده ها تدابیر امنیتی فوق العاده شدید قرار است که گرفته شود. ولی خب تا حال ما چیزی که دیدیم تدابیر فقط تعهد بود از طرف مقامات، عملا یا به نظر می رسد که نیروهای امنیتی افغانستان حد کافی قوت برای تامین امنیت یا ندارن و یا ایست که اصلا دیده شود که در روزهای آینده چگونه تدابیر امنیتی که حکومت مقامات حکومت افغانستان میگه آیا نتیجه به دنبال خواهد داشت یا خیر.
گفتگوی روی کریمی مجد رو میشنیدید با احمد تکل، خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی، رادیو اروپایی آزاد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که در جریان حملات موشکی شامگاه یکشنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان هم ایرانی بودند کشته شدند. فرین عاصمی که این موضوع را دنبال کرده در استودیو همراه من هست. فرین، چه جزئیات بیشتری تا این لحظه از این حمله منتشر شده؟
نوشین، دیدبان حقوق بشر سوریه که یک سازمان غیر دولتیه میگه که احتمالاً اسرائیل مسئول این حملات بوده، اما اسرائیل هنوز واکنش به این گزارش نشون نداده. اما پیش از این به کاروان تسلیحاتی حزب الله لبنان در خاک سوریه هم حمله کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که هدف حمله موشکی یک انبار مهمات بوده که در اون موشک‌های زمین به زمین نگهداری می‌شدن و رویترز به نقل از مخالفان سوری گزارش داده که یکی از اهداف این حمله مرکزی بوده که نیروهای ایرانی برای جذب شیعیان از اون استفاده می‌کنند. واحد مرکزی خبر به نقل از منابع محلی سوریه گزارش داده که 18 نیروی ایرانی در این حمله کشته شدن که یک فرمانده هم در میونشون بوده.
تا الان ولی اسامی از اینا احتمالاً در نیومده. فرین، ایران چه واکنشی داشت اون وقت؟
فرمانده فاطمیون در گفتگو با خبرگزاری تسنیم حمله موشکی به پایگاه این لشکر در نزدیک شهر حلب رو تکذیب کرده، گفته هیچ یک از نیروهای این گروه در حمله کشته نشدن. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه حمله موشکی به پایگاه نظامی ایران در سوریه و کشته شدن افرادی که مستشاران ایرانی مینامید رو تکذیب کرده. روزنامه الاخبار چاپ لبنان که به حزب الله لبنان و دولت سوریه نزدیک گزارش داده که این حمله انبار اسلحه رو که ارتش سوریه و سپاه پاسداران در اون مهمات انبار کردن هدف قرار داده. از طرف دیگه نیویورک تایمز هم گزارش داده که یک مقام رسمی در ائتلاف منطقه‌ای که شامل ایران، سوریه و حزب الله لبنان میشه تایید کرده که حمله هوایی در نزدیکی حما یک انبار مهمات رو هدف قرار داده، 200 موشک رو از بین برده و 16 نفر رو هم کشته که بر اساس این گزارش 11 نفرشون ایرانی بودن. البته نامی از این مقام رسمی در گزارش نیویورک تایمز برده نشده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه اعلام کرد که جنگ و ناامنی و خونریزی در منطقه ناشی از حضور آمریکاست. بدون اینکه نام ببره از حمله روز دوشنبه به پایگاه نظامی در سوریه گفت که دوران بزن و در رو تموم شده و به کشورهای منطقه هم هشدار داد که اگر با جمهوری اسلامی روبرو بشن قطعاً ضربه و شکست خواهند خورد. گفته او
فرین، در هفته‌های اخیر تنش بین ایران و اسرائیل زیاد شده، چه جزئیاتی دارن این تنش‌ها؟
بله، 20 فروردین حملات هوایی به پایگاه هوایی T4 یا T4 در مرکز استان هومس موجب شد که 7 پرسنل ایرانی کشته بشن. تهران تهدید کرده که انتقام حملات پایگاه T4 رو خواهد گرفت. سوریه، ایران و روسیه اسرائیل رو مسئول این حمله میدونن. اسرائیل به این اتهام واکنشی نداشته و خبرگزاری‌ها نزدیک به سپاه گفتن که T4 اصلی ترین پایگاه نیروهای سوری و همپیمانان این کشور به شمار میره که نقش پشتیبانی و حمایت و تسلیح نیروهای سوری و همپیمانان اونها رو در دیرالزور، حما و حلب ایفا میکنن. از طرف دیگه آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل در یک گفتگو که پنجشنبه منتشر شد گفت اگه ایران به اسرائیل حمله بکنه کشورش تهران رو هدف قرار خواهد داد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نشستی در کنگره و در دیدار با آویگدور لیبرمن همتای اسرائیلیش گفته که بروز درگیری بین ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی سوریه بعید نیست، میتونه تصور بکنه که این درگیری چطور آغاز میشه اما نمیتونه که حدس بزنه دامنش تا کجا کشیده میشه. ایران همیشه گفته که اسرائیل باید نابود بشه و هزاران نفر از نیروهاشو در 7 سال گذشته که جنگ داخلی در سوریه ادامه داشته به این کشور فرستاده و اسرائیل هم میگه که ایران تصمیم راهبردی گرفته تا با حضور نظامی خودش و همپیمانان سوریه رو به جبهه تازه علیه اسرائیل تبدیل بکنه. سپاسگزارم. فرین در همین رابطه گفتگوی داشته با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک، ساعتی پیش و ابتدا از آقای حسنیاری پرسیده که چرا یک انبار مهمات هدف حمله قرار گرفته.
به طور کلی خب به تبع هر حمله‌ای رو که اسرائیل انجام بده در خاک سوریه و یا لبنان پیام خیلی روشنی داره. اسرائیل دچار مشکلاتی است با حزب الله و جمهوری اسلامی و در نتیجه اگر که این انبار مهمات متعلق به جمهوری اسلامی و یا حزب الله بوده و یا حتی سوری‌ها، به خاطر اینکه به هر تقدیر حالت جنگ بین اسرائیل و سوریه همچنان برقراره، در نتیجه از نظر استراتژیک خب به طبع هرچه تلفات دشمن بالاتر بره، حالا چه از نظر نیروی انسانی چه از نظر توان نظامی، به سود طرف مقابل هست و این رو میشه در این قالب بهش نگاه کرد.
آقای حسنیاری، شما اشاره کردید به اسرائیل. اسرائیل خودش هنوز هیچ واکنشی نشون نداده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که احتمالاً اسرائیل مسئول این حمله است. چقدر مطمئن هستیم که اسرائیل این حمله رو انجام داده؟
خب اگر به جغرافی های منطقه نگاه بکنیم، کشورهایی که اطراف سوریه هستند، لبنان هست که قادر به چنین کاری و یا اساساً چنین کاری رو انجام نخواهد داد، عراق هست به همین شکل، اردن هست به این شکل و بعد ترکیه. ترکیه خب در خاک سوریه فعال هست، منتها در شمال این کشور و علیه کردها. در نتیجه تنها کشوری که در منطقه میمونه که سود میبره از چنین حمله‌ای اسرائیل هست و به احتمال بسیار زیاد اسرائیل انجام داده. اسرائیل معمولاً این حملاتی رو که صورت میده مسئولیتش رو به عهده نمیگیره، ولی به این معنا نیست که اسرائیل چنین کاری رو نکرده باشه.
آقای حسنیاری، تازگی جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در نشستی در کنگره و همینطور در دیدار با همتای اسرائیلیش گفت که بروز درگیری میان ایران و اسرائیل بر سر حضور نظامی ایران در سوریه بعید نیست و گفته که میتونه تصور بکنه که این درگیری چگونه آغاز میشه، اما نمیدونه که دامنش تا کجا کشیده میشه. ما چقدر احتمال میدید که بین ایران و اسرائیل درگیری مستقیمی صورت بگیره در سوریه؟
اگر که نگاه بکنیم به این حملاتی که در طی چند ماه گذشته اسرائیلی ها بر خاک سوریه انجام دادن و ایرانی ها رو مستقیما و یا به طور غیر مستقیم هدف قرار دادن، جنگ در بین دو کشور در ابعاد بسیار کوچکتری در حال شدن هست. چیزی که مهم هست این است که این حملات میتونه با واکنش ایران مواجه بشه و در نتیجه میتونه کنترل وضعیت رو خارج بکنه از دست اسرائیل و ایران و ناخواسته دو کشور وارد جنگی بشن که این جنگ خب مشکلات بسیار بسیار زیاد و پیچیده‌ای رو بر جامعه تحمیل خواهد کرد. بنابراین اون چیزی که وزیر خارجه آمریکا صحبت می‌کنه کاملا منطقی است، به خاطر اینکه شروع یک جنگ بسیار آسانه، چیزی که بسیار مشکله اداره جنگ و به خصوص نتیجه‌ای رو که کشور حمله کننده و یا کشورهای متخاصم به دنبال اون هستند تا حد زیادی در حاله از ابهام فرو می‌بره. بنابراین شروع جنگ ساده است، ادامه اون مشکل و به خصوص نتیجه رو که بخوان بگیرند باز مشکل تر هست.
خب میبینیم که خیلی وقته که دعوای لفظی بین ایران و اسرائیل ادامه داره. وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن گفته که اگر که ایران حمله بکنه به اسرائیل، تهران رو هدف قرار خواهد داد. آقای خامنه ای رهبر ایران هم امروز صحبت کرده، به طور غیر مستقیم گفته که دوران بزندر رو به پایان رسیده و تهدید کرده. فکر میکنید که در درگیری‌های لفظی همچنان ادامه پیدا می‌کنه یا اینکه نه واقعا به یک جنگ تمام عیار واقعی ختم خواهد شد؟
ببینید، انتظار یک جنگ تمام عیار واقعی بین ایران و اسرائیل بسیار زیاده. به چه دلیل؟ دلیل عمده این هست که ایران اساساً وجود اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسه و همونطوری که رهبران جمهوری اسلامی از آیت الله خمینی تا آیت الله خامنه ای و سرداران سپاه بارها اعلام کردن، تأکید کردن بر این امر، این است که این قده سرطانی بایستی کنده بشه، از خاورمیانه رخت ببنده. بنابراین خواسته جمهوری اسلامی این هست. حالا اینکه قادر آیا خواهد بود که با یک جراحی این قدر رو از بین ببری یا نه، این جای بحث بسیار زیادی داره، به خاطر که از نظر نظامی اختلاف بسیار فاحشی بین توان دو کشور وجود داره. ولی خب بعضی از جنگ ها ناخواسته اتفاق میفتن، این جنگ هم میتونه ناخواسته شروع بشه، علارغم اینکه تورم زبانی بسیار بالاست بین طرفین، ولی خب همه جنگ ها یک شکل شروع نمیشن. این میتونه با هم همین در ابعاد کوچکی که امروز وجود داره ادامه پیدا بکنه، ابعاد وسیع‌تری بگیره و در نهایت میتونه به یک جنگ بسیار بسیار مخرب بین دو کشور منتهی بشه.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنوید با هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
مطابق گزارشی که امروز توسط عفو بین الملل و عدالت برای ایران منتشر شد، شواهد جدید از جمله تصاویر ماهواره‌ای، فیلم‌های ویدیویی و عکس‌ها نشان می‌دهند که مقامات ایران آمدانه در حال تخریب گورهای جمعی قطعی یا احتمالی مربوط به کشتار 67 هستند. در جریان کشتار سال 67، هزاران زندانی به دلایل سیاسی دستگیر شده، قهرن ناپدید و به صورت فراقانونی اعدام شدند. رویا کریمی مجد در گفتگو با شادی صدر از مدیران عدالت برای ایران ابتدا از او در مورد اهمیت تخریب این گورها پرسیده.
به نظر من این موضوع از چند جنبه بسیار مهمه. جنبه اول اینه که تخریب گسترده گورهای جمعی توسط جمهوری اسلامی که در سالهای گذشته به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری به نظر من شتاب گرفته، نشون میده که این موضوع اتفاقا برای خود حکومت ایران موضوع بسیار بروزه، به دلیل اینکه فعالانه داره آثار جرم کشتار 67 رو از بین میبره، در حالی که از اون طرف ما به عنوان سازمان‌های حقوق بشری و من فکر می‌کنم همه مردمی که توی این شهرها و این نزدیک به این مکان‌ها زندگی می‌کنن وظیفه داریم که نگذاریم این تخریب و نابود کردن اسناد صورت بگیره، به دلیل اینکه در آینده هرگاه که تغییر اساسی در ایران اتفاق بیفته و قرار بشه که راجع به کشتار 67 و سایر جنایت‌های انجام شده در دهه 60 تحقیق مستقلی انجام بشه، عاملین و عاملینش پاسخگو بشن، این مکانها به عنوان مدرک جرم هستن و همینطور اینها باید شکافته بشن، هویت قربانیان مشخص بشه که موضوع دیگه‌ای هست که بسیار بسیار برای خانواده ها مهمه که بدونن که آیا بچه‌هاشون کجا دفن شدن. این هم باز یک موضوعی هستش که این تحقیق رو مهم میکنه. و دوم اینکه در تمام 30 سال گذشته سعی بسیاری شده که اینها از دید عموم پنهان بشن. یکی از اهداف ما در این گزارش این بوده که به مردم حداقل در این 7 شهر بگیم که در همسایگی شما، در به عنوان مثال در سنندج در میدان شهرداری، یکی از پرترددترین میادین این شهر یک گوره جمعی بوده و اجازه ندیم که این مدارک جرم تخریب بشه.
اما خانم صدر، گستردگی این گورهای دست جمعی چقدر هست و آیا برآوردی از تعداد کشته شدگان سال 67 که گورهای اونها مشخص نیست وجود داره؟
تحقیقی که ما از 3 سال پیش به این طرف شروع کردیم که عمدتاً با کمک خانواده‌های قربانیان، همینطور جان به در بردگان از کشتار 67 و مطلعین و فعالان محلی بود و بعد هم با کمک تصاویر ماهواره‌ای که به دست آوردیم، اسناد و مدارکی که خانواده‌ها به ما داده بودن، به ما کمک کردن تصاویر که بتونیم اونها رو تایید بکنیم و راستی آزمایی بکنیم، نشون میده که در حداقل 120 مکان در ایران گمان میره گوره جمعی وجود داشته باشه. این که میزان قطعیتش چقدره متاسفانه در مورد بسیاری از اونها تا زمانی که اسناد و مدارک دقیق تایید داشته باشیم نمیتونیم اظهار نظر کنیم، ولی حداقل میتونیم راجع به ده‌ها گوره جمعی در ایران صحبت کنیم. این گزارش خاص تنها بخشی از اون تحقیق بزرگتره که به 7 مکان میپردازه. انتخاب این 7 مکان به دلیل اولا تنوع جغرافیاییش بوده، برای اینکه می‌خواستیم نشون بدیم که این منحصر به یک یا دو منطقه از ایران نمیشه، بلکه در سراسر ایران پراکنده است، و دوما مربوط به نوع و متد و شیوه تخریب بوده که سعی کردیم نشون بدیم که با شیوه‌های مختلفی در واقع این مکان‌ها رو دارن تخریب میکنن، از بتون ریزی روی این گورها تا ساختن قبرهای جدید انفرادی تکی روی اینها، و اینکه چند هزار نفر در تابستان سال 67 از زندانیان اعدام شدن یا به اصطلاح درست حقوق بین‌المللیش ناپدید شدن، متاسفانه آمار دقیقی وجود نداره. اون چیزی که ما میتونیم بگیم هنوز وجود نداره و این یکی از تحقیقاتیه که باید انجام بشه. اون چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که حداقل بین 4,000 تا 5,000 اسم وجود داره که قطعا میدونیم که در کشتار 67 اعدام شدن، و از این میان من میتونم بگم که تقریبا هیچ خانواده‌ای رو ما باهاش صحبت نکردیم که پیکر فرزندش رو تحویل گرفته باشه و اینها رو توی گروه‌های بینامونشان یا جمعی دفن کردن. این یکی دیگه از موضوعاتیه که در این تحقیق مورد تاکید قرار گرفته. آزار و اذیت و رنجی که خانواده‌ها همه این سال‌ها متحمل شدن برای یک خواسته ابتدایی، این که بدونن بچه‌شون کجا دفن شده و بتونن برن به سر مزارش، در حقوق بین‌الملل مساق شکنجه است.
اما خانم صد، واقعیت اینجاست که در طی بیش از 30 سال گذشته مقامات ایران همواره سرنوشت و محل دفن قربانیانی رو که شما از اونها نام بردید پنهان کردن و تا به حال هیچ کدوم از مسئولان ایرانی در این مورد مورد بازجویی قرار نگرفتن و برخی از متهمان همچنان دارای مناسب سیاسی هستن. فکر میکنید انتشار گزارشاتی از این دست چقدر میتونه خانواده قربانیان سال 67 رو به دستیابی به عدالتی که در مورد اون سخن میگن نزدیک کنه؟
ما فکر میکنیم که جمع‌آوری اسناد و مدارک پیش از اون که از میان برن، پیش از اون که نابود بشن، یا مصاحبه با اعضای خانواده ها، مادرانی که یکی یکی متاسفانه فوت میکنن بدون اینکه حقیقت رو در مورد فرزندشون بدونن و همینطور عدالتی رو شاهد باشن، بخشی از روند دادخواهی است و کمک کننده است به این روند. به دلیل اینکه همونطور که شما گفتین ممکنه در حال حاضر اساساً امکان هیچ نوع حقیقت یابی و تحقیق مستقلی در این باره وجود نداشته باشه و کسایی که مسئول این جنایت هستن از مسئولیت مطلق برخوردار باشن. ولی ما وقتی تجربه کشورهای دیگر رو نگاه می‌کنیم، به عنوان مثال وقتی تجربه اسپانیا رو نگاه می‌کنیم که بعد از 70 سال از جنگ داخلی و حکومت فرانکو، نوه های کسانی که در گروه های جمعی دفن شده بودند جنبشی رو تشکیل دارن که در سراسر اسپانیا شروع کردن باز کردن این گروه های جمعی، شروع کردن به جمع آوری اسناد و مدارک و امروزه در اسپانیا دارن صحبت میکنن از محاکمه جنرال ها و سایر مقامات رژیم فرانکو که در این موضوع دست داشتن. بنابراین من فکر میکنم که این کاری هست که ما سازمان های حقوق بشری میکنیم، اول از همه برای آگاه کردن مردم در زمان حال نسبت به فجایعی که اتفاق افتاده، که یکی از مشکلاتیه که خانواده ها همه این سالها رنج بردن ازش، راجع به اینکه کسی صداشون رو نشنید و دردشون رو نفهمید. ما سعی میکنیم که از طریق این گزارش ها بخشی از رنجی که خانواده ها رو کشیدن مستند کنیم و به مردم راجبش آگاهی بدیم. و دوم این که برای آینده و برای کمیسیون های حقیقت یا دادگاه های پس از دوران گذار، ما به هر حال لازم داریم که این اسناد و مدارک رو جمع بکنیم، برای اینکه همونطور که گفتم متاسفانه بر اثر گذر زمان تخریب گسترده این مکان ها، خطر این که این اسناد و مدارک از بین برن هر روز به هر روز بیشتر میشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با شادی صدر از مدیران عدالت بر ایران درباره تخریب گورهای دست جمعی مربوط به زندانیان کشتار سال 67 در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کره جنوبی به نقل از رهبر کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ حاضر است یک مجتمع حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود را تعطیل کند و برای این کار حاضر است از کارشناسان و خبرنگاران هم دعوت کند. در این باره بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
یونگ یانگ چان، مقام ارشد دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری کره جنوبی، روز یکشنبه به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعلام کرد وی حاضر است تأسیسات حساس آزمایش‌های هسته‌ای خود پونگیری در شمال کشورش را در ماه مه تعطیل کند و برای شفاف سازی هرچه بیشتر از کارشناسان و خبرنگاران آمریکایی و کره جنوبی نیز دعوت به عمل آورد. رهبران دو کره عصر جمعه در دو دیدار در یک روز در منطقه مرزی میان دو کشور به مدت نیم ساعت گفتگو کرده و سپس مسیر را به سوی ساختمان موسوم به خانه صلح پیاده طی کردند. رهبران دو کره در پی این دیدار با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان پان منجوم تاکید کردند که برای رسیدن به پیمان صلح تلاش کنند و برای گفتگوهای سه جانبه با حضور آمریکا یا چهار جانبه با حضور چین برای تبدیل توافق آتش بس به پیمان صلح تلاش خواهند کرد. دو کره پس از پایان جنگ در سال 1953 به صورت رسمی پیمان صلح امضا نکرده و 65 سال است که تنها میان آنها آتش بس برقرار است. بنابر گزارش‌ها کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در دیدار خود با مون جه این رئیس جمهور کره جنوبی گفته است که مردم خواهند دید من آدمی نیستم که به کره جنوبی آمریکا یا جای دیگر در اقیانوس آرام کلاهک اتمی پرتاب کنم، چرا که به توصیف او معنا ندارد. کره شمالی به بهای حفظ سلاح‌های اتمی خود در شرایطی سخت زندگی کند. رهبر کره شمالی گفته است اگر قرار است مرتب با آمریکایی‌ها دیدار کنیم و اعتماد سازی کنیم، آنها به ما قول می‌دهند که به ما حمله نکنند. رسانه‌های رسمی کره شمالی روز شنبه در اقدامی تقریباً بی‌سابقه گفتند که دو کره شمالی و جنوبی تاکید کردند که هدف مشترک آنها ایجاد یک شبه جزیره آری از سلاح اتمی است، آنچه که با خلع سلاح کامل به نتیجه می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در یک پیام توییتری نوشت همه چیز به خوبی پیش می رود و با رهبر کره شمالی طی چند هفته پیش رو ملاقات می کند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز یک شنبه در گفتگویی با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفت ایالات متحده از اینکه پیونگیانگ بر تعهدات خود پایبند بماند نمیتواند کاملا خوشبین باشد. آقای بولتون گفت ما میخواهیم در این دیدار کره شمالی را آزمایش کنیم که بر تعهدات خود پایبند میماند و یک تصمیم استراتژیک گرفته است.
گزارش کیان منوی رو شنیدید. ساعت 19:30 به وقت ایران. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان باشید. موسکو اعلام کرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طور مشترک از اجرای کامل برجام حمایت کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رابطه دوستانه آمریکا با عربستان سعودی انتقاد کرد. در پی وقوع دو انفجار جداگانه در کابل در روز دوشنبه دست کم 25 تن از جمله چند خبرنگار کشته شدند. 3 تن از خبرنگاران بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، عبادالله حنانزای، محرم درانی و سباون کاکر در پی انفجارهای کابل جان خود را از دست دادند. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران میگوید 12 پرونده تخلفات مربوط به دوره مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران به قوه قضاییه ارسال شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام وزیر خارجه آمریکا درباره بی‌ثبات‌سازی منطقه توسط تهران را رد کرد و گفت حضور نظامی ایران در دو کشور همسایه به درخواست‌های دولت‌های این کشور است. سرتیب حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه روز دوشنبه در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره برنامه موشکی ایران گفت که ایران هرگز به خلع سلاح موشکی تن نمی‌دهد. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، در جریان حملات موشکی شامگاه یکشنبه به یک پایگاه نظامی در مرکز استان حما 26 تن از نظامیان هوادار اسد که بیشترشان ایرانی بودند کشته شدند. و آرش کیخسروی وکیل خانواده کابوس سید امامی میگوید روز دوشنبه هفته گذشته لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با مریم منبینی همسر آقای سید امامی دیدار کرده است. حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز دوشنبه خبر تعلیق مأمور زن گشت ارشادی را که در یکی از پارک‌های تهران دختری را کتک زده بود تکذیب کرد و گفت در بررسی‌های تکمیلی انجام شده مشخص شد که این مأمور هیچ قصوری نداشته است. آقای رحیمی تاکید کرد نیروی انتظامی با اقتدار از مأموران گشت ارشاد دفاع می‌کند. این در حالی است که بعد از انتشار ویدیویی از این برخورد خشونت‌آمیز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور این مأمور را خاطی و اقدامش را خلاف قانون دانسته و دستور بررسی سریع این موضوع را داده بود. همچنین طیبه سیاوشی نماینده مجلس روز اول اردیبهشت از تعلیق مأمور خاطی خبر داده بود. حمید فاطمی در گفتگو با مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران ابتدا از او پرسیده این تعارض در گفتمان مسئولان را چگونه میتوان توجیه کرد.
من به دو کد اشاره کنم و دو شاهدی که فکر میکنم اون وقت این تغییر رو بشه توضیح داد. یکی صحبت مهم رئیس قوه قضاییه بود که تاکید کرد که اصلا نباید اجازه داد که هر کسی در برابر اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کنه یا ماموری مورد اهانت قرار بگیره و تاکید کرد که نیروی انتظامی باید اقتدار خودش رو حفظ کنه و از برخی عقب نشینی ها به تعبیر صادق لاریجانی ابراز تعجب کرد. کرد و خب این خیلی مهم بود. همزمان باید اشاره کنم به واکنش روزنامه کیهان که به نوعی یکی از تریبون‌ها و بازی‌های تبلیغاتی مهم راست افراطی یا اون دیدگاه تندروانه در جمهوری اسلامی محسوب میشه که تأکید کرد که فرمانده نیروی انتظامی نباید به تعبیر کیهان اسیر جفسازی‌های شرم‌آور بشه و باید از این پلیس زن به شکل رسمی و با شجاعت تقدیر کنه. این دوتا موضع نشون میده که خب یک تعارض و اختلاف نظر جدی وجود داره و طبیعتاً این مواضع تند به نوعی اون بخشی از دستگاه انتظامی کشور رو که خب مستظهر هستش به رویکردهای قوه قضاییه حالا تهییج کرده برای یک چنین اظهار نظری علارغم موضع متفاوت وزیر کشور یا برخی از نمایندگان، یا حتی من اشاره کنم به موضع متفاوت معاون حقوقی رئیس جمهور خانم جنیدی که تاکید کرده بود که این اقدام مأمور گشت ارشاد مجرمانه هستش و این خب نشون میده که دو تا نگاه کاملا متعارض و متفاوت وجود داره که البته اون نگاهی که متکی به دستگاه‌های سخت افزاری حکومت طبیعتا معمولا خودش رو تحمیل کرده به اون رویکرد متفاوت و جریانی که نمایندگی میکنه اکثریت شهروندان ایران رو.
آقای کاظمیان، رئیس پلیس تهران گفته است وقتی دختری با وضعیت به گفته او افتضاح در مقابل مأمور پلیس حاضر میشه و در مقابل تذکر مأمور شروع به فحاشی و ضرب و شتم مأمور میکنه، مأمور ما باید چکار کنه؟ این گفته رئیس پلیس تهران آیا قابل قبول هست و آیا باعث ایجاد اطمینان بین مردم و مسئولان و پلیس میشه؟
خب به نحوه مواجهه مأمور نیروی انتظامی با اون حادثه که در حال مشهور شد و فیلمش پیچید در شبکه‌های اجتماعی، من گمان می‌کنم به گونه‌ای بود که داوری افکار عمومی در رابطه با اون خب به یک برخورد تند بود و تعرض به حقوق شهروندان. ریشه مشکل برمیگرده به گمان من نه به مأمورین، بلکه اساساً برمیگرده به همون طرح مشهور به گشت ارشاد که عنوان رسمیش طرح ارتقای امنیت اجتماعی هستش. این طرح متأسفانه تصویب شده در دولت اول احمدی نژاد و البته در راستای منویات رهبر جمهوری اسلامی. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وقت رو داره، یعنی شورایی که ریاست اون با رئیس جمهور هستش آقای احمدی نژاد در دولت اول خودش، و اختیار به نوعی داوری در رابطه با بحث حجاب رو هم واگذار کردن به نیروهای انتظامی که البته تنها بازی اجرایی قوه قضاییه نیستن، سپاه، بسیج و اینها هم هستن، حتی حالا طلاب همین اجازه رو پیدا کردن. به خاطر این من فکر کنم مشکل شاید برگرده به اون تعارض دوتا نگاه، یعنی نمایندگان دو گفتمان متفاوت دو تفسیر گوناگون دارن از این اتفاق که در نهایت همچنان که گفتم متاسفانه راه‌ها ختم میشه به بخش سخت افزاری حکومت از جمله قوه قضاییه.
انتشار این کلیپ به گفته طیبه سیاوشی نماینده مجلس شوک بزرگی به جامعه وارد کرد و واکنش شماری از نمایندگان زن مجلس رو در پی داشت، از جمله فاطمه سعیدی نماینده تهران. در صفحه توییترش این برخورد رو شنیع توصیف کرد و خواستار رسیدگی وزارت کشور و نیروی انتظامی با عوامل این برخورد نامناسب شد. شما فکر میکنید تلاش‌های نمایندگان زن مجلس برای رعایت این گونه موازین به جایی خواهد رسید؟
من فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که این تلاش ها به جایی برسه، ولی به نظر میرسه که به هر حال اکثریت مجلس جسارت پرداختن به این موضوع و مواجهه با اون نگاه سنتی فقاهتی مسلط در شورای نگهبان، دستگاه قضایی و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو نداشته باشن، به ویژه که خب بخش مهمی از نمایندگان دغدغه ادامه به هر حال حضور خودشون در پارلمان رو دارن و مایل نیستن به تیغ نظارت استصحابی فقهای شورای نگهبان بدن رد بشن. اما من فکر میکنم شاید باید منتظر اقدام آقای روحانی بود به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی. ایشون هستش که باید متکی بر نمایندگان مجلس و کسانی که یک چنین نگاهی دارن بتونه به این طرح افاف یا همین طرح ارتقای امنیت اجتماعی یک سر و سامانی بده، هرچند که کار بسیار دشواری داره و به ویژه فراموش نکنیم که تندروی‌ها و برخوردهای تند با مقوله حجاب زنان الان یک جنس سیاسی پیدا کرده که خب طبیعتاً حکومت تلاش میکنه که با استفاده از بازوها و ابزارهای سرکوب خودش مانع از پیشروی زنانی بشه یا شهروندانی بشه که مخالف حجاب اجباری هستن.
گفتگوی حمید فاطمی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان در دفتر سازمان ملل در ژنو تایید کرده که پدر و دختری بهائی ساکن شیراز هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. گزارش ها در مورد محکومیت نعمت الله و نازنین بنگاله هفته گذشته منتشر و گفته شده بود آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. هانا کاویانی در گفتگو با سیمین فهندج از سخنگویان جامعه بین المللی بهایی در ژنو از جزئیات بیشتر این خبر پرسیده.
آقای نعمت الله بنگاله و دخترشون خانم نازنین سال گذشته دستگیر شدند و هر دو با قید وثیق آزاد شدند و الان هم حکمای این دو نفر صادر شده و هر کدوم متاسفانه به 5 سال زندان محکوم شدند که این احکام کاملا غیر عادلانه هست و این دو نفر فقط و فقط به دلیل بهایی بودن و به دلیل اعتقاداتشون دستگیر شدند و الان هم محکوم شدند.
آیا اطلاع دارید که اقدام خاصی انجام میدادند؟ آیا مانند برخی دیگر از بهایانی که مشکلاتی براشون پیش اومده بود یا احکام زندان داشتند، آیا در حوزه بهایی بودند، مثلا در حوزه آموزش فعالیتی میکردن؟ آیا اطلاع دارید؟
متاسفانه اطلاع زیادی در این مورد در حال حاضر به دست نرسیده به دلیل اینکه این خبر بسیار تازه هست، اما همونطور که میدونیم بهایان در ایران و در همه جای دنیا همیشه سعی میکنن از روش‌های قانونی جلو برن و بهایانی که احکام زندان به اونها داده شده در ایران همیشه از راه دادگاه‌های تجدید نظر و دیگر راه‌ها سعی میکنن که به احکامشون اعتراض بکنن به دلیل اینکه این دو نفر و حدود 80 نفر دیگه‌ای که در حال حاضر به دلیل بهایی بودن در زندان هستن همه اونها کاملا بی‌گناهن و هیچ دلیل دیگه بجز بهایی بودن برای دستگیری و زندانی کردن اونها وجود نداره.
خانم فهندج، هفته گذشته بسیار خبرساز شد صحبتایی که وزیر امور خارجه ایران کرد درباره بهایان در ایران و گفت که بهایان در ایران آزاد هستند برای زندگی کردن، اما اینطور نمیشه که هر گروه دینی برای خودش جایگاه مثلا در مجلس کرسی داشته باشه یا فعالیت اینچنینی در سطح مثلا سیاسی جامعه داشته باشه. ارزیابی شما جامعه بهائیان درباره این صحبت‌ها چیه؟
بله، ببینید، فکر می‌کنم که بیانات آقای ظریف و دیگر افرادی که از دولت ایران در مجامع بین‌المللی در مورد حقوق بشر و در مورد به خصوص در مورد حقوق بهائیان صحبت می‌کنن و آزار و اذیت بهائیان رو انکار می‌کنن در جامعه بین‌المللی دیگه قابل باور نیست، به دلیل اینکه اگر که این بیانات آقای ظریف درست بود، اگر که بهائی بودن در ایران جرم نبود، واقعا این سوال باید مطرح بشه که چرا جوانان بهائی بدون دلیل و فقط و فقط وقتی که معلوم میشه که اونا بهائی هستن از تحصیل در دانشگاه ها محروم میشن؟ برای چی مغازه های بهائی بسته میشن، کلم میشن وقتی که مغازه‌هاشون رو در روزهای مذهبیشون می‌بندن؟ و یا اینکه چرا بهائیان دستگیر میشن بدون دلیل و حتی در بعضی از احکام اینا نوشته شده که زندان، دستگیر و محکومیت اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی هست؟ و در وبسایتی که به تازگی توسط جامعه جهانی بهائی منتشر شده، خانه بهائی ستیزی، در اونجا میشه اسناد، هزاران اسناد اونجا میشه دید که نشون میده در 40 سال گذشته چطور بهائیان با تبعیض مواجه شدن، تبعیضی که واقعا هیچ دلیلی به جز همون چیزی که گفتم اعتقادات اونها نبوده.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با سیمین فهندج از سخنگویان جامعه بین المللی بهائی در ژنو.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بشار اسد در فرمانی در نظر دارد از میلیون‌ها شهروند سوریه که طی 7 سال اخیر به خاطر جنگ داخلی این کشور را ترک کردند سلب مالکیت کند. آلمان که دارای بیشترین پناهجوی سوری در اروپا است، این فرمان را اقدامی ریاکارانه خوانده و یادآور شده رژیم اسد با مصادره خانه و املاک میلیون‌ها پناهجوی سوری قصد دارد در آینده مانع بازگشت آنها به کشورشان شود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دولت آلمان نخستین کشور اروپایی است که نسبت به فرمان تازه رژیم سوریه واکنش نشان داده و وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه این فرمان را که حق مالکیت میلیون‌ها پناهجوی سوری را به زیر سوال برده محکوم کرده و گفته حکومت اسد با این مقررات سست و آبکی در تلاش است مالکیت خانه و زمین شهروندانی را که به خاطر حفظ جان خود مجبور به فرار شده‌اند به نفع رژیم و هوادارانش تغییر دهد. سخنگوی دولت آلمان هم با اشاره به این فرمان تازه گفته نباید دست روی دست گذاشت و نسبت به این اقدام ریاکارانه ساکت نشست، زیرا بشار اسد و متحدانش 7 سال پیش مناطقی را که محل سکونت مخالفان رژیم بود آگاهانه محاصره و خانه های آنها را بمباران کردند تا آنها مجبور به فرار شوند. به گفته سخنگوی دولت آلمان از 7 سال پیش به این سو بیش از 11 میلیون سوری از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شدند که از آن میان 5 میلیون تن از آنها به عنوان پناهجو سر از اردوگاه‌های کشورهای همسایه سوریه و اروپا درآوردند. روزنامه آلمانی زوددوچه که برای اولین بار در گزارشی از این فرمان خبر داد نوشته دولت آلمان ضمن مطرح کردن این فرمان در سطح اروپا در نظر دارد آن را به سازمان ملل هم بکشاند. دولت آلمان همچنین از حامیان رژیم اسد از جمله روسیه و ایران خواسته به فوریت جلوی اجرای فرمان اسد را بگیرند، زیرا در اینجا سرنوشت و آینده انسانهایی مطرح است که بیش از 7 سال شرایط سخت و پر از رنج و بدبختی را با این امید تحمل کردند که بالاخره روزی و روزگاری به وطنشان بازگردند. این روزنامه آلمانی در ادامه گزارش خود افسوده فرمان بحث برانگیز بشار اسد در اوائل ماه جاری میلادی صادر شده و به دولت سوریه امکان می‌دهد طرح و پروژه ساختمانسازی در مناطق جنگ زده را آغاز کند. به محض اینکه طرح ساختمانسازی اعلام شود، به نوشته این روزنامه صاحبان خانه‌های ویران شده باید در عرض 30 روز در محل حاضر شده و مالکیت خود را به مقام‌های مسئول ثابت کنند. مقرراتی که به نوشته روزنامه آلمانی زوددوچه اجرای آن برای پناهجویانی که در اردوگاه‌ها و کشورهای پناهنده پذیر اروپا به سر می‌برند بسیار سخت و دشوار است. آلمان که بیشترین شمار پناهجویان سوری در اروپا را داراست، از شروع جنگ داخلی در سوریه نیز مبلغی معادل 4.5 میلیارد یورو کمک مالی به جنگ زدگان و آوارگان این کشور کرده. در حال حاضر در داخل سوریه نیز نزدیک به 13 میلیون نفر نیازمند کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر مایل باشید نظری، پیشنهادی یا انتقادی رو درباره موضوع یا موضوعاتی با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای روحانی، شما فکر میکنید مشکل کشور فقط کارگرانند که میایید پشت تریبون به دروغ دلجویی از کارگران را مطرح می کنید؟ آیا فکر نمی کنید زمان قایموشک بازی تمام شده؟ الان فقط مشکل کارگر نیست، تمام قشر جامعه از دستتان به سطوح آمده اند، از جمله مال باختگان، دختران خیابان انقلاب، مشکل محیط زیستی، بی‌عدالتی، حقوق‌های نجومی، دزدی و فساد کل نظام مطرح استش. روز کارگر روز آزادی و اتحاد ملت بر علیه کل نظام دیکتاتوری است.
امیدوارم که این توافق هسته‌ای به پایان خودش برسه و شرایط کشور به نفع مردم ایران، حالا یا با اقدامات تحریمی یا اقدام نظامی به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رقم بخوره، هر چی هست در آخر به نفع ما مردم ایران ستم دیده به پایان برسه.
این بازنشستهایی که بنده خدا دارن تو این کشور زندگی میکنن توان ندارن که تونن برن کارگری کنن. خدایش اینو به گوش مسئولان برسونید، اینا پیرمردن، آبرو دارن، نوه دارن، اینا باید برن تو این سن و سال کارگری کنن. این زشته، واقعا زشته.
آقای روحانی، شما بیشتر از 2 میلیون شغل درست کردید، نه 800,000 تا. به خصوص در مورد خانوما کاملا درست میگید که اشتغال خانوما بیشتر شده، همونایی که دخترای مردم رو تو خیابون به باد کتک میگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست که مثل همیشه مهرداد قاسمفر برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
نمای دور نمای نزدیک.
از آن بعد از ظهر اسفند ماه 1346 که فکر تشکیل کانون نویسندگان ایران در خانه آل احمد و سیمین دانشور در محله دزاشی به تهران به ذهن جمعی کوچک از نویسندگان جوان و میانسال آن روز رسید و سپس اعلام موجودیتش در اردیبهشت 1347، 50 سال می‌گذرد. کانونی که به رغم همه سرکوب‌ها نیم قرن پایید. مبارزه با سانسور اندیشه و قلم نخستین هدفش شد و در همه این سالها بزرگانی چون شاملو، ساعدی، بیضایی، نادرپور، اخوان، سیمین بهبانی، دانشور و آل احمد، سپانلو و صدها چهره دیگر را زیر سقف خود گرد کرد و با آنها بالید. از میان بنیانگذاران اولیه، اسماعیل نوری‌علا، شاعر و منتقد ادبی ساکن آمریکا را این هفته به برنامه‌ام دعوت کردم تا با سفری دلنشین به تاریخ معاصر اما کمتر بیان شده، داستان این تنها کانون مستقل اهل قلم ایران را مرور کنیم. بخش بسیار کوتاهی از این روایت شیرین را در این برنامه می‌شنوید و همه داستان را به زودی در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهید. خیلی خوش آمدین آقای نوری‌علا به این برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب که البته به مناسبت نیم قرن سپری شدن اعلام موجودیت کانون نویسندگان ایران به این موضوع اختصاص داده شده و با شما که در واقع میشه گفت از لحظات اول در کنار نسل اول کانون نویسندگان ایران بودید و دخیل بودید در شکل گیری و همینطور در خیلی از اتفاقاتی که در اون دوره رخ داده همراه میشیم. به هر حال من خوش آمد میگم به شما به این برنامه. اجازه بدید یک مرور کوتاهی بکنیم اول بر اون روزهای اول، جمع شدن شما در خانه جلال آل احمد پیش از اعلام کانون نویسندگان به صورت رسمی بوده و یک ماه یا دو ماه قبل از این.
عرض کنم که اولین بار که این صحبت این که یک کار دست جمعی انجام بشه در واقع در ماه آبان سال 56 بود که ماه تاجگذاری و اینها محسوب میشد و به خاطر تشریفاتی که در مورد تاجگذاری بود شهبانوی ایران دستور داد که یک کنگره ای از نویسندگان و شاعران ایران هم تشکیل بشه و وزارت فرهنگ و هنر مأمور این دعوت شد و برای عده‌ای از نویسندگان ایران عرض کنم که دعوتنامه فرستادن و همه مونده بودن که با این دعوت چیکار بکنن، تا اینکه یک روزی در همون اواخر آبان ماه بود که ما ما سه‌شنبه ها عده‌ای بودیم که در کافه فیروز دور هم جمع شدیم در خیابون استانبول و آل احمد هم اون روز میامد، هر روز اونجا جمع بودن نویسندگان شاعرا، ولی روز سه‌شنبه ها به خاطر وجود جلال آل احمد عده بیشتری میامدند و بحث‌ها هم منظم‌تر میشد. اون روز همه با این دعوتنامه آمده بودند و میگفتند که ما چیکار بکنیم با این دعوتنامه، اینا خواستن ما بریم توی اون کنگره. و این بحث که ادامه پیدا کرد، زنده یاد محمد علی سپانلو گفتش که خب اگر که ما مخالف سانسور هستیم و میگیم که دستگاه داره آثار ما رو سانسور میکنه، ما یه اعلامیه باید بدیم و بگیم که تا موقعی که سانسور توی مملکت برقراره ما واسه چی بیایم کنگره بدیم. آل احمد گفت خیلی فکر خوبیه، یه شامی بده، بچه‌ها رو دعوت کن همه خونه خودت، ببینیم چیکار باید بکنیم. بنابراین هفته بعدش که دیگه تو ماه آذر بود، شبی رو در خونه محمد علی سپانلو که اون موقع با خواهر من پرتو نوری‌علا ازدواج کرده بودن، در اونجا بود که خانم سیمین دانشورم آمد، عباس پهلوانم آمد، یه عده‌ای که توی کافه فیروز نبودند هم آمدن، مجموعا یه 25 نفری آمدن اونجا و صحبت شدش که خیلی خوب این اعلامیه رو چگونه بنویسیم. اصلا صحبت کانون نویسندگان نبود، این اعلامیه که ما نمیخوایم بیایم شرکت کنیم در این مجلس. و یه اختلافاتی هم پیش آمد، آل احمد گفت ما باید بنویسیم که مثلا حکومت رو قبول نداریم، عباس پهلوان گفتش که نه خیر آقا، ما حکومت رو قبول داریم، ما سانسور رو قبول نداریم. آل احمد هم جا زد بالاخره و گفتش که اوکی هرچی شما بگید. و قرار شد که عرض کنم که مثلا 10 روز بعدش در خونه آقای داریوش آشوری جمع شیم. آشوری تو تشکیلات خلیل ملکی بود و معمولا اعلامیه ها و این چیزای مربوط به تشکیلات خلیل ملکی او می نوشت و معلوم بودش که دست به نوشتنش برای اعلامیه خوبه. بنابراین قرار اینطور شد که این عده‌ای که خونه آقای سپانلو بودند، 10 روز بعد در خونه آل احمد در ابتدای دزاشیب اونجا عرض کنم که جمع شند و این آقای آشوری هم متنی رو که نوشته بود بیاره بخونیم، هر کیم که آمده بود اون روز اونجا امضاش بکنه. منم یه ماشین تحریر داشتم، قرار شد منم ماشین تحریر رو ببرم اونجا که متن نهایی رو ماشین بکنیم.
یعنی در واقع متن مخالفت با کنگره نویسندگانی که از طرف شهبانوی وقت پیشنهاد شده
بله
بود.
بله بله، منم این ماشین تحریر رو بردم که قرار بودش که مثلا اگر 20 نفر آمدن خونه عرض کنم که آقای آشوری، ما 20 تا نسخه از این اعلامیه رو تایپ بکنیم و برداریم بریم از نویسندگان دیگه هم امضا بگیریم و در روز 15 اسفند در خونه آل احمد جمع شیم و این امضاها رو بریزیم رو هم و منتشرش بکنیم. اون روز که رفتیم خونه آشوری، از اون 25 نفری که خونه سپانلو بودن، فقط 9 نفر آمده بودن اونجا. بنابراین ما 9 تا نسخه از اون اعلامیه‌ای که آشوری نوشته بود رو تایپ کردیم، هممون هر 9 تا ورقه رو امضا کردیم. هر کسی هم یکی از این ورقه‌ها رو برداشت و راه افتاد دنبال عرض کنم که امضا جمع کردن. این گذشت تا رسیدیم به ماه اسفند. در 15 اسفند قرار شد هر کی اینو امضا کرده بیان خونه آل احمد. اون روز حدود 43-44 نفری آمده بودن خونه آل احمد که امضا کنندگان یکی از این نسخه های 9 گانه بودن. اون روز وقتی که جلسه تشکیل شد، آقای براهنی که حاضر نشد و تا اون لحظه امضا کنه این ورقه رو، از در درآمد تو و یه دونه کیهان هم دستش بود و گفت آقا قضیه منتفی شد، شهبانو گفتن که این کنگره تشکیل نشه. خب یه عده که تو رو در وایسه امضا کرده بودن خیالشون راحت شد و یه عده پاشودن رفتن. آل احمد گفت بابا ما با این زحمت همه دور هم دیگه جمع شدیم، حیفه که نتیجه‌ای نداشته باشه، بیایم یه فکری تشکیلاتی بکنیم. آقای نادر نادرپور هم گفتش که خیلی فکر خوبیه، من پیشنهاد میکنم ما کانون نویسندگان ایران رو به وجود بیاریم. همه گفتن فکر خوبیه، قرار شد بنده نسخه اول اساسنامه کانون نویسندگان رو بنویسم و در فروردین ماه در خونه آقای بهرام بیضایی دور هم جمع شیم و اساسنامه رو نهاییش بکنیم.
خب این پیشنهاد اسم کانون نویسندگان ایران رو چه کسی داد آقای نوریالا؟
آقای نادر نادرپور. یه عده میگفتن بذاریم اتحادیه، مجمع، همه حرفا. نادرپور گفتش کانون از همشون قشنگ‌تره، بنابراین همه تصمیم کردن که اسمش باشه کانون نویسندگان. به این ترتیب ما وارد سال 47 شدیم، 1347، و در فروردین ماهش در خونه آقای بهرام بیضایی این متنی رو که من برده بودم، چون من در سازمان برنامه کار میکردم و یکی از کارهای ما نوشتن اساسنامه برای سازمانهای مختلف بود، اینه که تو این کار وارد بودم، اینو متن اولیش رو تهیه کردیم بردیم اونجا و اونجا بحث شد و بالاخره متن نهایی به تصویب رسید و قرار شد که در اول اردیبهشت ماه همه کسانی که در خونه آقای بهرام بیضایی بودند و اون ورقه را امضا کرده بودند در منزل آقای جعفر کوشابادی جمع بشیم و اعلام موجودیت بکنیم و اولین مجمع عمومی کانون نویسندگان تشکیل بشه و انتخابات اول کانون هم برای هیئت رئیسش انجام بشه. این ترتیب الان که ما میگیم که 50مین ساله، 50مین سال از اون روز اول اردیبهشت سال 47 که کانون اعلام موجودیت کرد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از روایت شکلگیری و تولد کانون نویسندگان ایران بود در گفتگوی من با اسماعیل نوریالا در 50مین سالگرد اعلام موجودیت این تنها کانون مستقل نویسندگان ایران. متن کامل این گفتگو به زودی در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مرشد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.